صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خوشا به حال کاملان طریق که به شریعت خداوند سالکند. خوشا به حال آنانی که او را حفظ می کنند و به تمامی دل او را می طلبند. کجروی نیز نمی کنند و به طریقهای و سلوک می نمایند. خداوندا، تو عوامل خود را عطا کردی تا آنها را تماما نگاه بداریم. استدعا داریم که قدرت عنایت فرما تا فرایز تو را نگاه داشته و نسبت به آنها امین باشیم. آنگاه خجل نخواهیم شد، زیرا تمام اوامر تو را در مد نظر داریم. ای خداوند، تو را به راستی حمد و سپاس خواهیم گفت چون داوری های عدالت تو را آموخته شویم. فرایز تو را نگاه می داریم، پس ما را ای خدا در این دنیای شریر ترک منما. در عوض با فیض خود ما را حفاظت نما تا شریران خجل و رسوا شوند. مطالعه و بررسی تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. ایمانداران عزیز و هموطنان گرامی، درود برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در هر کجای این عالم پهناور هستید و صدای ما را میشنوید خوش باشید و با ایمان و اعتماد به خداوند روزهای خود را در شادی و سلامتی به سر بیاورید. خدا را سپاس میکنم که امروز نیز به ما حیات بخشیده و این امکانات را در اختیار ما قرار داده تا در میان هزارها امواج رادیویی پیام آور صلح و بیان کننده کلام خدا، کلامی که روح و جان انسان را اقناع میسازد و زندگی ابدی را به ما عطا میکند را به شما برسونیم و پیام محبت الهی را به سمع وجود عزیزانی که تشنه خدا هستند برسونیم. دعای من اینه که ما نیز با اشتیاق و با حواس جمعی آماده شنیدن کلام خدا باشیم و هر آنچه او به ما میگوید را به جان پذیرا باشیم. قبل از اینکه توجه خود را به آیات تورات مقدس مبذول بداریم و کلام خدا را با هم مطالعه کنیم، اجازه میخوام از شما عزیزانی که برای ما نامه نوشتید و با ما راز دل و نیازهای روحانیتون را در میان میگذارید صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. راستش در طول این مدت هزاران هزار نامه از شما راهیان و تشنگان خدا از کشورهای مختلف دریافت کردیم و ما خدا را 100,000 مرتبه شکر می‌کنیم که زحمات ما بی ثمر نبوده. و البته می‌دانیم که نخواهد بود. چرا؟ زیرا هر وقتی که کلام خدا اعلام میشه، بیان میشه، کلام خدا هرگز بی ثمر بر نمی‌گردد و ما خدا را شکر می‌کنیم که در هدایت شما عزیزان نقش کوچکی داشتیم و خداوند توفیق عنایت کند که هر روزه همه ما با فروتنی و با اشتیاق به حضور او آمده با او صحبت کنیم، با او راز و نیاز کنیم و از او بخوایم که ما را هر روز پاکتر، فروتنتر، مقدستر و نزدیکتر به خودش کنه و ما را تقدیس کنه تا تا برای او و به خاطر او زندگی کنیم و همانند عیسی مسیح صد پرتو نور از ما بر دیگران بتابد و دیگران را نیز به سوی نور خدا هدایت کنیم. این دعای باطنی ما برای شما عزیزان است. حالا توجه خود را به تورات مقدس مبذول می‌داریم و از کتاب اعداد که چهارمین قسمت از تورات مقدس است از فصل 12 آیات را براتون می‌خونم و توضیحاتی پیرامون آیات قرائت شده برزتون می‌رسم تا معنی آیات را بهتر درک کنید. این برنامه را از صدای انجیل می‌شنوید. خداوند موسی را به عنوان پیام آور و نجات دهنده قوم بنی اسرائیل از مصر برمی‌گزیند تا آنها را از مصر به سرزمین موعود یعنی کنعان هدایت کند. قومی که برده و اسیر و بی‌نام و نشان بودند. قومی که هرگز مزه آزادی و استقلال را نچشیده بودند. قومی که نه تاریخی داشتند و نه افتخاری. تنها چیزی که دنیا درباره آنها می‌دانست این بود که آنها غلامان و بردگان مصری هستند که حدود 400 سال پیش از آن به مصر آمدند. چنین افرادی که ظلم و ستم بی‌نهایت کشیده بودند و فریادرسی نداشتند به درگاه خدا یکتا ناله و فغان می‌کنند و خدا موسی را می‌فرستد تا آنها را آزاد کنه. آنان آزادی خود را به خاطر رحمت خدا به دست می‌آورند و خدا به آنها می‌فرماید که اگر مطیع اوامر و شریعت او بشوند و اگر از کلام او پیروی کنند آنان را قوم خاص خود و نمونه در عالم می‌گرداند و عامل برکت و خیر ملت‌ها خواهد شد و قوم بنی اسرائیل نیز دوستان با خدا عهد می‌بندند که در کلام او در شریعت او وفادار بمانند و مطیع کلام خدا. پس خدا آنها را به عنوان قوم برگزیده خود انتخاب می کند. حدود 2 سال از سفر آنها از مصر به کنعان می گذشت که در صحرای سینا زندگی می کردند و هنوز وارد سرزمین موعود نشده بودند. کم کم برده بودن و بی‌لیاقت بودن خودشون رو به فراموشی می سپارند. کم کم از قول و عهدی که داده بودن به خدا دور میشن. از کلام خدا یواش یواش جدا شده و به طوری که حسادت و تنفر و غرور و شکایت در میان آنان به شدت رواج پیدا میکند. در فصل 11 میگوید که آنها شهوت پرست شدن، یعنی چشم از خدا برداشتن و چشم بر دنیا نهادن. دوستان عزیز، چشمان ما امروز یا بر خداست، توکل ما بر خداست و یا بر دنیا. به هر حال چشمون به یه چیزی همیشه نگاه میکنه، یا بر خدا یا بر دنیا. کتاب مقدس میگه که آنها شهوت پرست شدن، یعنی چشم از خدا برداشتن و به دنیا نهادن. فصل 11 قوم را میبینیم که از خدا ایراد میگیرن، انتقاد میکنن و در حقیقت الطاف خدا را رد میکنن، بی ایمانی نشون میدن. خدا آنها را نیز به خاطر قد نشناسیشون البته تنبیه و داوری میکنه. حالا در فصل 12 به یک حادثه شوم دیگری که بر اثر حسادت در حین سفر قوم به سوی صحرای قادش بود برای ما بازگو میکنه. لازم میدونم دوستان عزیز در اینجا بگم که در کلام خدا همه ی حقیقت رو برامون خداوند بیان کرده. کارهای خوب و نیکو و حتی کارهای زشت بد مردم نیز بیان شده. هر چه هست کلام خدا بر ما آشکار کرده، چیزی پنهان نکرده. چرا؟ تا به من و شما نشان بدهد که ذات انسان طوری است که دائما در خطر حمله اهریمن قرار داره و من و شما که می‌خوایم خدا را پیروی کنیم باید همیشه هوشیار باشیم و بدانیم که اگرچه ممکن است در ایامی از عمرمون به خداوند بسیار نزدیک باشیم، اما همیشه خطر سقوط هم هست. تا زمان که در این جسم هستیم همیشه شیطان سعی میکنه تا آخرین دقایق کوشش میکنه که ما را از خدا و خداپرستی و دل به خدا دادن و ایمان بدر کنه. او همیشه فعالیت میکنه تا ایمانداران را از خدا دور کنه و در این راه دوستان بسیار موفقه. و حمله شیطان نه فقط بر افراد معمولیه، بلکه حتی بر انبیا و خاندان آنها نیست و این واقعیت را در این فصل به خوبی میبینیم. در این فصل اتفاقا سخن از حسادت خواهر موسی از همسر موسی می باشه که در واقع باعث شرم مریم خواهر موسی باشه، کسی که حتی خداوند را پرستش می کرد. گوش کنید به آیات فصل 12. می فرماید و مریم و هارون درباره زن حبشی که موسی گرفته بود بر او شکایت آوردند، زیرا زن حبشی گرفته بود و گفتم آیا خداوند با موسی به تنهایی تکلم نموده است؟ مگر به ما نیز تکلم ننموده؟ و خداوند این را شنید. گوش کنید دوستان عزیز. و مریم و هارون درباره زن حبشی که موسی گرفته بود بر او شکایت آوردند، زیرا زن حبشی گرفته بود و گفتند، این شکایت اونا اینه، آیا خداوند فقط با موسی به تنهایی تکلم نموده است؟ مگر به ما نیز تکلم ننموده؟ و خداوند این را شنید. از همسر اول موسی پس از تولد دو فرزند ملاحظه می‌کنیم که کلام خدا چندان اطلاع دیگر به ما نمی‌دهد. فقط می‌دانیم که او جان را به جان آفرین تسلیم کرده بود و او اهل مدیان بود. کتاب مقدس دقیقاً از زمان ازدواج دوم موسی و اینکه آیا این همسر دومش که از اهل کوش یا حبشه بوده در بیابان سینا با او آشنا شده و یا جزو غیر اسرائیلی هایی بوده که از مصر بیرون آمده و حالا با موسی ازدواج نموده است چیزی به ما نمیگوید. ولی آنچه مسلم است، موسی برای بار دوم پس از فوت زن اولش ازدواج میکنه و این بار زن حبشی میگیره یا همسری که از اهل حبشه بود. حالا آنچه که باعث حسادت مریم خواهر موسی میشه اینه که چرا برادرش یعنی موسی با یک خارجی و نه یک یهودی حقیقی ازدواج کرده. پس او و برادرش هارون بر علیه موسی قیام میکنن و میخواهن خود را رهبر قوم بنی اسرائیل بگردانن. این بسیار مهمه. هدف نهاییشون این بود که خودشون رهبر قوم اسرائیل بشن. دوستان، مریم همیشه مشوق موسی بود. خواهر موسی بود که اولین کسی که 2 سال پیش پس از عبور از دریای سرخ سرود ستایش و حمد و ثنا را خواند. او بود که قوم را در ستایش خدا رهبری کرد. و حالا همین خواهر مؤمن تحت تأثیر احساسات انسانی و چه بسا نجات پرستی قرار گرفته بود و به خاطر حسادت یا حقارت بر علیه برادرش که برگزیده خداوند بود قیام میکنه. موسی نه فقط از دست قوم یهود به ستو آمده بود، بلکه حالا خواهرش، خواهر عزیزش که او را از بچگی حفظ کرده بود و برادرش هارون بر علیه او قیام میکنن. و دوستان عزیز، خود شما می دانید که خنجر دوست یا قوم خیش چقدر دردناکتر از شمشیرهای دشمنان و یا غریبه ها است. موسی در مقابل این حسادت ها آرامی خود را حفظ می کند و این در نظر خدا بسیار پسند آمد. از آیه 3 می خوانیم که می فرماید و موسی مرد بسیار حلیم بود، بیشتر از جمیع مردانی که بر روی زمینند. در ساعت خداوند به موسی و هارون و مریم گفت شما هر سه نزد خیمه اجتماع بیایید و هر سه بیرون آمدند و خداوند در ستون ابر ناظر شده به در خیمه ایستاد و هارون و مریم را خوانده ایشان هر دو بیرون آمدند و خدا گفت الان سخنان مرا بشنوید، اگر در میان شما نبی باشد، من که یهوه هستم خود را در رویا بر او ظاهر می کنم و در خواب به او سخن می گویم، اما بنده من موسی چنین نیست. او در تمامی خانه من امین است، با وی روبرو و آشکارا و نه در رمزها سخن میگویم و شبیه خداوند را معاینه میبیند. پس چرا نترسیدید که بر بنده من موسی شکایت آوردید؟ ای عزیزان، در این آیات مطالب زیادی برای ما آشکار میشه. البته حرف مریم که گفته بود آیا خدا با موسی به تنهایی تکلم نموده است مگر به ما نیز تکلم ننموده حقیقت داشت. بله، خدا با آنها نیز سخن گفته بود، اما خدا با موسی به نحو بسیار مخصوصی صحبت کرده بود که در دنیا بی‌نظیر بوده. در این آیات متوجه می‌شویم که خدا به حمایت از موسی مریم و هارون را که هر دوشون برگزیده خدا بودند مورد توبیخ قرار میده، تنبیه می‌کنه. هارون و مریم هر دو از روح خدا پر بودند، نبوت می‌کردند. هارون نبی محسوب می‌شد، مریم نبیه. خداوند با بیان جملاتی برتری موسی را بر سایر انبیا و پیامبران آشکار می‌کند. می‌فرماید من که خدا هستم با انبیایم به توسط رویا و یا در خواب سخن می‌گویم. به عبارت دیگر، با انبیایی که خداوند داشته همیشه خداوند در رویا و یا در خواب با آنها سخن گفته، اما با موسی می‌فرماید که روبرو و آشکارا و نه در رمز و مثل سخن می‌گویم. در زبان عبری جمله ترجمه اصلی به معنی دهان به دهان سخن می‌گوییم و یا روبرو با هم سخن می‌گوییم. بدون هیچ مانعی یا بدون هیچ سری، بلکه مانند دو دوست بسیار نزدیک و در کنار هم با هم صحبت می‌کنیم. دوستان عزیز، شاید این مکاشفه الهی برای ما غیر قابل قبول باشه، چرا؟ چون آنچه که از خدا می‌دانیم محدوده. ولی واقعیت اینه که در اینجا خود خداوند می‌گوید که من با موسی روبرو صحبت می‌کردم. البته این معنی آن نیست که خدا در یک جسمی بود، ولی به هر حال موسی می‌تونست بیسته و روبرو با خداوند صحبت کنه. خدای قادر مطلق، خدای متعال، خدایی که خارج از جسم و شکل و فرم است. این کلام خدا تعلیم میده دوستان عزیز، دقت کنید. خدایی که خارج از جسم و شکل و فرمه، خدای یکتا، خدای بی‌نظیر که تشبیهش غیر ممکنه و اشتباه محسوب میشه، خود را به موسی آشکار میکنه و موسی قادر بود که روبرو با خدا صحبت کنه. خدا خیشتن را در شخصیتی آشکار میکنه، فرم میگیره و با بنده عزیز و محبوبش سخن میگوید. آشکار شدن خدا به بشر و مکاشفه کردن خودش به بندگانش فقط و فقط در تورات و یا قبل از تورات و یا فقط در باغ فردوس نبوده، بلکه دوستان عزیز میبینیم که خداوند همین امر را نیز در عیسی مسیح انجام داده است. در عیسی مسیح نیز خدای قادر مطلق به خاطر محبت، به خاطر علاقه و به خاطر اشتیاق و لطف و فیض بی پایانش به انسانها انجام داده، آشکار شد، مکاشفه شده. و علت آشکار شدنش، علت مکاشفه خدا به بندگان خاطیش این نیست که او نیازمند ماست، خیر، بلکه فقط و فقط به خاطر محبت عظیم اوست، محبتی که ذات و طبیعت خداست. خدا میخواست خودشو به ما نشون بده تا ما بتونیم تشخیص بدیم که خدای حقیقی چی است، چطوره، چطور درک کنیم و او رو بهتر بشناسیم. در تمام تورات و صحف انبیا ملاحظه میکنیم که موسی از همه پیامبران و انبیای خدا بالاتر و نزدیکتر به خدا بود، حتی از ابراهیم و نوح و اسحاق و یعقوب. رابطه معنوی و روحانی بین انبیا و خدا محدود در رویا و خواب و رمز بود، اما در مورد موسی هیچ محدودیتی وجود نداشت. برای همین بود که خداوند به مریم و هارون غضبناک میشه و آنها را به خاطر این گستاخی تنبیه میکنه که خودشون رو با موسی در یک مقام قرار دادن. این مطلب از آیه 9 برای ما بیان گردیده است که اجازه میخوام تا آیات را براتون بخونم و سپس در مورد معنی آیات توضیحاتی به عرضتون برسونم. میفرماید: و غضب خداوند بر هارون و موسی افروخته شد و چون ابر از روی خیمه برخاست، اینک مریم مثل برف مبروس بود و هارون بر مریم نگاه کرد و اینک مبروس بود. و هارون به موسی گفت: وای ای آقایم، بار این گناه را بر ما مگذار، زیرا که حماقت کرده گناه ورزیده ایم و او مثل متیه نباشد که چون از رحم مادرش بیرون آید نصف بدنش پوسیده باشد. پس موسی نزد خداوند استغاثه کرده گفت: ای خدا، او را شفا بده. پس موسی نزد خداوند برای مریم و هارون استغاثه کرده گفت: ای خدا، او را شفا بده. خداوند به موسی گفت: اگر پدرش به روی او فقط آب دهان می انداخت، آیا 7 روز خجل نمی شد؟ پس 7 روز مریم بیرون لشکرگاه محبوس بماند و تا داخل شدن مریم قوم کوچ نکردند و بعد از آن قوم کوچ کردند و در صحرای فاران اردو زدند. ای عزیزان، خداوند مریم را به مرض برس به خاطر گستاخش مبتلا می کند. اما وقتی آنها از موسی طلب بخشش میکنند، وقتی خجالت و شرماور میشن، وقتی به گناهان خودشون اعتراف میکنند، موسی از خداوند میخواد که آنها را شفا بدهد. ببینید، موسی کینه از آنها به دل نمیگیرد. این خیلی مهمه. موسی کینه از آنها به دل نمیگیرد، زیرا هر که مثل موسی به خدا نزدیک باشد هرگز جایی برای کینه در دل داشتن نداره. ای عزیزان، این واقعیت هم بایستی در زندگی ما باشه. اگر ما کینه در دل داریم، حتی از دشمنانمون، بدونیم که رابطمون با خدا درست نیست. کسی که به خدا نزدیک است هرگز جایی برای کینه گرفتن در دلش وجود نداره. بعد از این واقعه مریم هرگز جرأت نکرد که بر علیه قدوس خدا خیالی نادرست در سر بپروراند. حالا توجه خود را به فصل 13 مبذول می‌کنیم. در فصل 13 ما یکی از مهمترین فصل‌های تورات را می‌بینیم. و در واقع بازگو کننده علت عدم ورود قوم بنی اسرائیل به سرزمین کنعان در سال دوم از سفرشونه و به خاطر همین علته که نه 2 سال بلکه 40 سال تمام قوم بنی اسرائیل در بیابان سینا آواره می شوند. حتما از خودتون پرسیدید که چرا قومی که خدا برگزید یعنی قوم بنی اسرائیل می بایستی 40 سال در صحرا آواره باشند تا بعد از آن وارد کنعان بشن، در حالی که لااقل یا حد اکثر در سفر 30 روزه اونم پیاده از مصر تا به کنعان می شه رفت. دوستان، دلیل اول این که چرا خدا تا 2 سال آنها را در صحرا نگهداری کرد اعطای قوانین و شریعت آسمانی و آماده کردن قوم به عنوان یک ملت بود و یک دولت. حالا که آماده شده بودند، حالا که قانونها رو گرفته بودند، حالا که می‌دونستن چطور باید حکومت داری کنن، وقتی به صحرای فارون رسیدن تقریبا سفر 3 روزه نیز به سرزمین کنعان در پیش داشتن. در کتاب تثنیه فصل اول می‌خوانیم که خدا امر می‌کند قوم به طرف سرزمین کنعان حرکت کنند، اما مردم اسرائیل وقتی ساکنان کنعان را می‌بینند می‌ترسند و جرأت نمی‌کنند که پیش بروند. خدا زمین را به آنها داده بود، ولی آنها میگویند که صلاح نیست همینطوری پیش بریم، بلکه بهتر جاسوسان بفرستیم تا ببینیم که چطور میشه مردم کنعان را غافلگیر کنیم. خدا گفته برید، ولی آنها نمیرن. آنها میشینن رو حکمت خودشون پیش برن. آنها ایمان خود را از دست میدن و در عوض بر طبق عقل و منطق خودشون شروع به عمل نمودن کردن. آنها به عقل و حکمت انسانی خود تکیه نمودن و نه به امر خدا. و دوستان عزیز، این بی ایمانی کامل آنها رو میرسوند. خدا اجازه میداد که خواسته آنها عملی بشه. خدا هیچ وقت ارادهشو به زور بر بشر تحمیل نکرده و نمی کند. پس موسی از هر طایفه یک نفر میگیره و آنها را به سرزمین کنعان میفرسته تا آنها مردم را قانع کنند و تشویق به سفر نمایند. 12 نفر به سرزمین کنعان میرن تا جاسوسی کنند، تا خبر بیاورند در مورد این سرزمین. از آیه 17 اینطور میخوانیم: و موسی ایشان را برای جاسوسی زمین کنعان فرستاد. به ایشان گفت از اینجا به جنوب رفته و به کوهستان برایید و زمین را ببینید که چگونه است، نیک یا بد، و در چه قسم شهرها ساکنند، در چادرها و یا در قله ها. از آیه 25 براتون میخونم، میگوید و بعد از 40 روز از جاسوسی زمین برگشتند و روانه شده نزد موسی و هارون و تمامی جماعت بنی اسرائیل به قادش در بیابان فاران رسیدند و برای ایشان و برای تمامی جماعت خبر آوردند و میوه زمین را نیز برایشون نشون دادند و حکایت کرده گفتند به زمینی که ما رفتیم به درستی که شیر و شهد جاری است و میوهش این است، لیکن مردمانی که در زمین ساکنند زورآورند و شهرهایش حصاردار و بسیار عظیم و بنی عناق را نیز در آنجا دیدیم. اما کالیب قوم را پیش موسی خاموش ساخته گفت فلفل برویم و آن را در تصرف آوریم، زیرا که می توانیم بر آن غالب شویم. اما آن کسانی که با وی رفته بودند گفتند نمی توانیم با این قوم مقابله نماییم، زیرا که ایشان از ما قوی ترند. نمی توانیم با این قوم مقابله نماییم، زیرا که ایشان از ما قوی ترند. و درباره زمینی که آن را جاسوسی کرده بودند خبر بد به نزد بنی اسرائیل آوردند. دوستان عزیز، خدا یکتا به بنی اسرائیل وعده داده بود که آنها را به سرزمینی بسیار حاصلخیز و آباد، مملو از میوه‌های مختلف و نعمات فراوان برسونه. حالا آنها نزدیک سرزمین موعود بودند. میگه برید، اما حاضر به ورود آنجا نمیشن. چرا؟ چون ترسیدن. بی‌ایمانی آنها سبب شد که جاسوس بفرستن. جاسوسا آمدن گفتن همونطور که خدا گفته در واقع این زمین پر از نعمته، اما اشکال کار اینه که مردمی که در آن ساکنن بسیار قوی‌اند و حتما ما را خواهند کشت. تنها کالیب که یکی از بقیه جاسوسان بود با حرفای مثبت خودش سعی کرد مردم را به حضور خدا بیاوره و تشویق کنه و ترغیب کنه که برن. ولی ترس سبب شک و تردید در قلب آنها میشه و شک و تردید اسلحه اهریمن است. شیطان شک و تردید را در قلب‌های ایمانداران به وجود میاره تا پایه ایمان را بشکنه، سوس کنه، و همینطور هم شد. زیرا در آیات اول فصل 14 خواهیم دید که قوم بنی اسرائیل ایمان خود را مبنی بر اینکه خداوند با آنهاست از دست میدن و بر عقل و حکمت خودشون تکیه میکنن و با منطقی که دارن به این نتیجه میرسن که چون آنان سربازان خوبی نیستن و تا حالا جنگ نکردن مسلما نابود خواهند شد. پس شروع به گله کردن و شکایت و گریه و زاری می کنن و حاضر نمی شن قدمی با ایمان به سوی سرزمین کنعان بردارن. هرچی موسی و کالیب و هوشه نبی به آنها یادآور می شن که خداوند وعده داده که این زمین مال ماست و خداوند برای ما می جنگه و خداوند این رو به ما می ده، هیچ فایده ای نداشت. زیرا شیطان ترس و شک و تردید در دل قوم به وجود آورده بود و در نتیجه ایمان آنان را متزلزل ساخته بود. خدا آنان را به سوی سرزمین موعود هدایت کرد، اما آنها بودند که حاضر به ورود آن نشدند. چرا؟ چون ایمان خود را نسبت به خدا یکتا از دست دادند، کلام او را به فراموشی سپردند و این بی ایمانی برایشون بی نهایت گران تمام میشه. اتفاقا به خاطر این بی ایمانی خداوند میگوید که هیچ کدام از این نسل بی ایمان وارد سرزمین موعود نخواهند شد مگر کالیب و یوشع، یعنی تنها کسانی که ایمان خود را از دست ندادند. بله دوستان عزیز، علت آوارگی و سردرگمی قوم بنی اسرائیل 40 سال در بیابان سینا این نبود که خداوند نسبت به آنها بی لطف بود، بلکه آنها دائما ایمان خود را از دست داده و حاضر نشدن به کلام خدا گوش بدهند. در نتیجه وقتی مطیع کلام خدا نشن، خدا اجازه میده که مطیع حرفای خودشون میشن. یا باید چشم بر دنیا داشته باشن و یا بر خدا. اگر چشم بر خدا دارن، بایستی تماما مطیع خدا باشن و با ایمان پیش برن، ولی آنها نمیروند و به قول کتاب مقدس شهوت پرست شدن، و یا در اینجا میتونیم بگیم که آنها ترسو شدن، در از ایمان به خدا برداشتن. شیطان تخم حسادت، تخم ترس، شک و تردید در آنها نهاد و در نتیجه آنها از لطف و فیض خدا محروم شدند. بی ایمانی ما را از نعمات خدا محروم می کند. کلام خداوند می گوید به خداوند ما عیسی مسیح ایمان بیاور که نجات خواهی یافت. دوستان عزیز، ایمان ما را وارد ملکوت خدا می کند و بی ایمانی ما را از خدا دور می کند. با کمک خدا دنباله این حادثه تأسف آور را در برنامه آینده به سمع شما میرسونیم، به این امید که ما مانند آنها عمل نکنیم. خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.